بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یا بقیت الله، چه شود زره وفا اگر نظری به جانب ما کنی؟ چه شود زره وفا اگر نظری به جانب ما کنی؟ که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیره طلا کنی؟ که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیره طلا کنی؟ یا من از عقیق تو آیتی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، اگرش چون چه تو وا کنی. من از عقیق تو آیتی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، اگرش چون چه تو وا کنی. به نماز پست تبسمی، به نماز غنچه تکلمی، به تبسمی و تکلمی، همه دردها تو دوا کنی. به نماز پست تبسمی، به نماز غنچه تکلمی، به تبسمی و تکلمی، همه دردام تو دوا کنی. یا بقیت الله، آقا تو شه سریر ولایتی، تو مه منیر هدایتی، چه شود شهاب عنایتی، نگهی به سوی گدا کنی. یا بقیت الله، تو شه سریر ولایتی، تو مه منیر هدایتی، چه شود شها به عنایتی، نگهی به سوی گدا کنی. السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای خاک پاک با صفا. من حسینم آرزویت کردم، عاشقانه رو به سویت کردن. خون که ریزد از تنم جانان نوش، خون که ریزد از تنم جانان نوش، تا که خاکت جمله گردد عقل و هوش، تا که خاکت جمله گردد عقل و هوش. کن شمارش زخم سوزان مرا، روی نیزه رس خونین مرا، خاک داغ تو گلستان می شود، قبله دلهای مستان می شود، خاک داغ تو گلستان می شود، قبله دلهای مستان می شود. کاروان اینجا حسین را منزل است، تور سینا کربلا را منزل است، دلبر اینجا دلستانی می کند، جان ما را جاودانی می کند. خیمه ها تک به تک افراشتن، عشق خود را در حسین انداختن، تشنه خون از زمین کربلا وعدگاه عشق، زمین کربلا مرگ با شمشیر در راه خدا، بهتر است از زندگی بی خدا. عاشقان را خون خدا هوشیار کرد. السلام علیک یا ثار الله، مرگ بر با شمشیر در راه خدا، بهتر است از زندگی بی خدا. عاشقان را خون خدا هوشیار کرد، راه عشق و عاشقی هموار کرد. جعل الشفاء فی تربته و استجابة الدعاء تحت قبة والأئمة من نسله وذريته. ببینید چقدر این تربت ارزش داره که هیچ تربتی تعریف نشده مانند تربتی که شما در نماز روی آن سجده می کنید. تخرق الحجب السبع، حجابای افگانه درون را پاره می کند. این همون خاصیتی است که در این تربت هست. برای حنوت میت گفتن به جز انگشتان پا در کافور خلط شود، میت رو با اون حنوت بدن. در قبر جلو صورت میت کمی از این تربت را بگذارن. مسافرین در سفر همراه خود تربت آقا رو همراه کنن برای حفظ از دشمن از خطران. همین تربت بود که آقا به ام سلمه دادند وقتی از مدینه خواستن بیرون برند. فرموده بود ام سلمه تو به این قاروره نگاه میکنی، هر وقت این قاروره تبدیل به خون شد بدان که مرا شهید کردن. ام سلمه می گوید هر روز می رفتم نگاهی می انداختم دا روز عاشورا صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بخش دیگری از کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی رضوان الله علیه، پیرامون معرفت نفس، که این فایل صوتی شماره 6 می باشه. از فایل‌های صوتی این جانب در خصوص معرفت نفس در صفحه 112 از این رساله شریفه می خوانیم. حدیث مفصلی را که ایشون از کتاب تحف العقول آورده است از امام صادق علیه السلام تا اونجا که میرسد تعرفه و تعلم علمه، تعرف نفسك به. امام صادق فرمود که تو در اثر سیر سلوکی در نفس میتوانی که او رو بشناسی. حالا این که این کلمه علمهوی یا علمهو، علامه طباطبایی ترجیح میده که این کلمه علمهو باشه، به عنوان علم. علم یعنی اون علامت و پرچمهایی که در مسیر هست، که خب وقتی سالک سیر و سلوک روحی و نفسانی میکنه، علمی بعد از علم، نشانه بعد از نشانه برای او کشف میشه و این نورها و نشانه ها او رو نگه میداره در این مسیر. اگر علمه بخوانیم یعنی تو از علم خدا هم در این راه برخوردار خواهی بود، چون علم بر دو قسم است: علم حصولی که انسان اون رو کسب میکنه، تحصیل میکنه، و یک علم هم علم کشفی و علم نورانی و الهی است که اون در اثر همین معرفت نفس و سیر آیات انفسی برای سالک درس میده. ولذا حضرت می‌فرماید با این چراغ نورانی معرفت در دل تو به معرفت نفس میرسی. تعرف نفسک بهی ولا تعرف نفسک بنفسک من نفسک. این معرفت رو به وسیله اون نور الهی، اون چراغ ملکوتی در نفس وقتی روشن شد، به وسیله اون تو پیش میری، نه اینکه این از نفست باشه. این چراغ یک چراغی است که نشون میده برای اون کسی که صاحب این نفس هست و میخواد با خلوص و صداقت و با تهذیب نفس و با توجه تام و با انقطاع کامل خود رو میخواد به اون نهایت مسیر برسانه، این دیگه کم کم از عالم نفس میاد بیرون و اینجا عرض کنه همه چیزش خدا میشه و کسب معرفت از او میکنه. و تعلم ان ما فیه له و به، و خواهی دانست که اون چه در وجود توست اینا همه برای او درست شده. و بهی با استعانت به او تو پیش میبری راه را، چون در حدیث قدسی هم هست که ابن آدم خلقتک لأجلی و خلقت الاشیاء لأجلک. ای فرزند آدم، من تو رو برای خودم آفریدم، بیاید طرف من و با من انس بگیری، من رو بشناسی و تمام این عوالم و جهان رو هم برای تو خلق کردم. و خلقت الاشیاء لأجلک. حالا اینجوره که اینجا هم در این حدیث همینه. بعد یه جمله داره امام صادق برای این که اثبات کنه که هرچه هست از جانب او به انسان لطف میشه و انسان نباید روی نفسانیات خودش تکیه کنه، روی چیزی غیر خدا تکیه کنه، میفرماد کما قالوا لیوسف اینک لانت یوسف قال انا یوسف و حالا اخی. این در سوره یوسف آمده که خب برادران یوسف وقتی یوسف انداختن تو چاه و بعد برگشتن پیش پدرشون و بعد رفت آمدن از چاه بیرونش آوردند و رفت مصر و عزیز مصر شد و به اون عرض کنم مقامات رسید که بعد اینا باز در سفر دیگر برگشتن پیش یوسف. خب نمیشناختن اول او رو. یوسف خودش جمال خودش رو و خودش رو در نزد اینا به طوری معرفی کرد که اینها کاملا اطمینان کردن که این همون یوسف. اینک لانت یوسف، گفتن آیا تو همون یوسف برادر ما هستی؟ قال انا یوسف، یوسف گفت بله من همونم. و هادا اخی، این من همونم برادر منه. درست؟ خب حالا این تعریف از جانب یوسف بود و اینها هم اذعان کردن فعرفوه بهی، اینها به وسیله یوسف یوسف رو شناختن. ولم یعرفوه بغیرهی، از راه دیگری غیر از یوسف اونو نتونستن بشناسن. ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب، اینا نتونستن که از راه توهم بخون او رو، از توهمات درونیشون بخون او رو عرض کنن بشناسن. پس همینطور هم راه معرفت الله راهی نیست که ما بتونیم با توهمات، با تخیلات، حتما باید او خودش رو به ما نشون بده و ما باید با اون بصیرت و اون علم وجدانی و حقیقی برسیم که این هم با معرفت نفس تمام میشه. بعد ایشون فرماید که فرق عبادت عارف با غیر عارف همینه که عارف هر چی داره از اونجا داره، عبادتش هم و از پرستش او، عبادتهای او، توسلات او، همه و همه اون رو از فضل خدا، کرم خدا میبینه، از خودش چیزی نمیبینه. ولی دیگران اینطور نیستن. دیگران اگر خدایی رو هم در نظر میگیرن، یک خدایی هست که اون تصورات ذهنی خودشون هست، تصورات محدودی که دارن برای خدا. لذا میبینیم که خداوند میفرماد سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. این توصیفاتی که از خدا میشه همه رو خدا کنار میزنه، فقط میاد کیاره میگه عباد الله المخلصین، نه مخلصین. مخلص به معنای مفعولی. یه مخلص معنای فاعلی داریم که این توی راه اخلاصه، در صدد که خودش رو پاک پاک کنه. ولی یکی هم هست که راه رفته و پاک شده. خب اون فرق میکنه با این. لذات اون حدیث داره که الناس کلهم هالکون الا العالمون والعالمون کلهم هالکون الا العاملون والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون. آخرش میگه والمخلصون فی خطر عظیم. چرا؟ چرا مخلص باید در حال خطر؟ چون هنوز مخلص نشده. چون خالص و خالص 100% نشده، هنوز در معرض عرض کنم سقوط هست. اینجاست که در این آیه شریفه خداوند مخلص رو فرموده. و همینطور میبینیم که در سوره صاد آیه 82 اونجا هم باز خداوند این گونه از قول ابلیس میگوید فبعزتک لاغوینهم اجمعین. من همه این طوائف بشر رو قدرت دارم که اینها رو اغوا کنم و از تو دور کنم اونها رو. ولی یک طائفه هستن که اینا منظورم بهشون نمیرسه. فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. مگر اون بندگان مخلص تو، اونا من دیگه دستم به اونا نمیرسه. خب پس اینجاست که ما باید توجه کنیم که خداوند هیچ حجابی نداره بین خودش و خلقش. تو اون ظاهرن دعای ابو حمزه هم داره که الا ان تحجبهم الاعمال. این رذائل و گناهان ماست که یا غفلت‌های درونی ماست، اینها خودش پرده میشه برای اینکه نتونیم با او رابطه صحیح برقرار کنیم. پس خداوند دربانی حاجبی نداره. این ما هستیم که باید بتونیم این راه رو به او پیدا کنیم. این راه رو از امام باقر علیه السلام در یک کتابی هست به نام تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام. این معروفه بین کتابهای روایتی معروفه. در این تفسیر امام عسکری از امام باقر نقل میکنن لا یکون العبد عابدا لله عبادته حتی ینقطع عن الخلق كلهم الیه. میفرماید که عابد کامل، عابد حقیقی که عبادتش کامل باشه، اون کسی است که بتونه خودش، یعنی دلش رو، ظاهر که نمیتونه. بالاخره انسان اجتماعی است، بین اجتماع داره زندگی میکنه. ولی کجا رو باید
جدا کنه دل رو، حتی ینقطع عن الخلق كلهم الیه، این دل رو به کسی نده، به کسی نده جز خدا، و از همه خلق منقطع بشه. اون وقت اگر چنین شد از طرف خدا این خطاب میاد، فحین اذن یقول هذا خالص لی فیقبله بکرمه. اون وقت میگه بله این بنده من واقعا، وقتی یا الله میگه یا الله درست میگه. اینم که ما میبینیم دعامون مستجاب نمیشه، چون ما نرفتیم درست پیش خدا درست ازش بخواهیم. اونجوری که باید انقطاع حاصل بشه نشده دیگه. خب حالا میگه اگر این انقطاع پیش بیاد، عبادت درست میشه، دعای شما، روابط شما با خدا درست میشه، خدا هم شما رو قبول میکنه. فیقبل او بکرمه. بعد باز از امام صادق هم باز یه جمله داره که ما انعم الله علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبه مع الله غیره. هیچ نعمتی بر بنده بالاتر از این نیست که خداوند کمک بده به این بنده که بتونه دلش را از غیر خدا چکار کنه؟ پاک کنه. این دل را طاهر کنه، پاک کنه از غیر خدا. خب همین انقطاع قلبی از غیر خدا که اینم به این آسونی به دست نمیاد، همین راه عرض کنم باز شدن معرفت نفسه. بعد میفرماید که چیکار کنیم، از چه راههایی ما به این معرفت نفس برسیم. عیناً همون چیزایی که ما در مسائل سیر سلوک گفتیم، از منازل و راه‌ها و مقدمات و اینها عرض کنم. علامه طباطبایی هم همین رو اشاره میکنه، میگه یبتدع بالاسباب الوارده شرعا للانقطاع من التوبه والانابه والمحاسبه والمراقبه والصمت والجوع والخلوه والسهر ويجاهد بالاعمال والعبادات. میگه راهش همین اسبابی که در شریعت اومده. آخر بعضی آمدن میگن که آقا این معرفت نفس یه چیزیه که این فلاسفه درست کردن. این آمدن در اسفار اینجا اونجا گفتن، این برای ما مبهمه، این مسئله اصلا روشن نمیشه. خب اگر عرض کنیم مسئله راحتی آسانی بود، خب میخواست شریعت وارد بشه دیگه، مثل کارهای دیگهی که ما در شریعت داریم. علامه طباطبایی میفرماید که خب شریعت دیگه چی میخوای بگه بیشتر از این که داره بهت میگه که باید تو بری توبه کامل انجام بدی، به خدا برگردی، محاسبه بکنی، مراقبات داشته باشی، سکوت و جوع و گرسنگی و خلوت با خدا و بیداری شب و تهجد و اعمال عبادی و اینهایی که بیان شده در شریعت، همین هاست که آدم رو میرسونه به خدا دیگه. چیز دیگه همینا نفس رو کشف میکنه که چیه، یک عرض کنم جوهر مجردیه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. بنابراین اینطور نیست که در شریعت بیان نشده باشه این مسئله معرفت نفس. بعد میفرماید که شما با تفکر، با عبرت گرفتن، کم کم میتوانی که توجهات خود رو از دنیا کم کنی، از اون چیزایی که مانع و شاغل هست اینها رو کم 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 کنی تا به اون سلطنت معرفت نفس دست پیدا کنی. و همچنین از چیزایی که ایشون اشاره کرده در این فصل این است که می‌فرماید ولو الهاه الطریق و مشاهدته و ما فیه بطل السير وحصل الوقوف ولو زاد حمل الذات تعوق السعي وفات المقصد والله المستعان سبحانه. میگه شما که تو این مسیر افتادی و این درد را در این راه پیدا کردی، شما مثل اون کسی هستی که فرض کن الان تهران، شما اینجایی میخوای بری فرض کن 1000 فرسخ یا 1000 کیلومتر یه شهر دیگه رو در نظر گرفت. مثلا از اینجا میخواید بریم مشهد، خب حالا راه میفتی تو این راه، خب باید یه جاده صافی باشه که شما رو برسونه اونجا، کج و کوج نباید بری. حالا آمد و افتادی تو این راه، تو این جاده افتادی که داری میری، اگر یه چیز زیبایی تو رو مشغول کرد تو این راه، یه شهر زیبایی یا یه مطالبی تو این راه، دیگه شما مقصد فراموش میکنی، همونجا تو راه میمونه دیگه، میگه همینجا باشیم دیگه. ولی اگر شما از اون اول سیر توی فکرت گذاشتی که من حتما باید به مقصدم که مشهده باید من برسم، هر جور شده، به هر زحمتی، به هر ریاضتی، من باید این برسونم. پس سالک راه خدا وقتی تو مسیر میفته باید اون مقصد نهایی در نظرش باشه. یه وقتی تو وسط راه یه کرامتی بهش نشون دادن، یه خوابهایی، یه مسائلی پیش آمد، سرگرم اینا نشده. اگه سرگرم اینا میشه باز میمونه. یا مثلا تو این مسیر یه وقت میبینی یک ابتلاعات الهی، آزمایشات خدا پیش میاد، بلایی پیش میاد، خب شما نتونی تحمل کنی، خب میزنی بیرون، از راه بیراه میری. این هم میشه دیگه. پس همونطوری که ما فرض کنید در مسائل دنیاویمون یه مقصدی رو در نظر میگیریم و جد و جهد میکنیم که خودمون رو به اون مقصد برسونیم و در مسیر گیر نکنیم، در مسیر راه خدا هم مطلب از این قراره. بعد میفرماید که خب اگر شما گفتی که این رو به عنوان یک سوال ایشون مطرح میکنه که شما گفتی نزدیکترین راه به خدا اینی که انسان اول بیاد خودش رو بشناسه تا خدا رو بشناسه، خب این طریق معرفت نفس این از کجا بیان شده و از کجا ثابت شده؟ لم یثبت بذلک وجود و بیان خاص فی الشریعه، در شریعت یک همچه مطلبی نیامده به این ترتیبی که شما میگید که به شما بگه چگونه وارد این معرفت نفس بشی و چگونه از اون طرف بیرون بیای. این دخول و خروج رو درست توضیح نداده. بعد این شؤونات این سلوک و سیر با این دقت و با این خطری که داره، با این عرض کنم مخاطری که تو این راه هست، از کجا معلوم که ما بتونیم گیر این مهلکات در راه نیفتیم و ما برسیم به اون سرمنزل و اینها؟ این خیلی مشکل برای ما. اگر کسی یه چنین سوالی بکنه، ایشون میفرماید قلت و قد اشرنا فی الفصل الثانی من هذه الرساله ان البيانات الوارده فی الكتاب و السنه بیان واحد. میگه که ما در فصل قبلی این رو توضیح دادیم، هم از قرآن آیات آوردیم، هم از سنت پیغمبر و اهل بیت روایات ذکر کردیم و گفتیم که این سیر یک سیر الهی است و این سیری است مستدل، دلایلی در این راه هست. چگونه همینطور؟ ما اینکه که اینجوری نگفتیم. بعد این مطالبی رو در اینجا میاره تا اینکه عرض کنم میفرماید که ولدی ینبغی ان یعلم، اونی که سزاواره که ما به اون اشاره کنیم و شما هم اون رو از ما بگیری، ان هذا الطريق مركب من فعل وترك، این که این راه معرفت نفس از یک فعل و از یک ترکه، و هو رفض غیر الله و توجه الى الله، این که شما از غیر خدا بگذری و کمال توجه رو به سوی خدا بکنی. بعد میگه و هما کل متلازمین، اینا دوتا با هم تلازم دارن، یکی مسئله رفض غیر خدا و یکی توجه به خدا. و این علم به خدا رو هم یک چیز بدیهی است، نمیشه شما بگی که مثلا این یه مسئله مشکلیه ما نمیتونیم. این در اثر توجه به امور دنیوی و مادی انسان رو غافل کرده، و الا چطور میشه خداوند خودش رو ظاهر نکرده باشه برای بندگانش؟ این ظهور در او هست، ولی اگر ما پرده غفلت رو کنار بزنیم، اینجا هم ایشون اشاره میکنه که این مسئله مانع غفلت نجهله. اینجا یک ریسکاریا هست. ببینید میگه شما علم به خدا داری که این جهان خدایی داره، مبدعی داره، باید بریم خدا رو بشناسیم، خدا رو با وجود خودمون، با دل خودمون، تو باطن خودمون بشناسیم، همه اینا رو میدونی. شما مثل اونایی نیستی که کمونیست هستن، منکر عرض کنم خدا هستن و خلقت این جهان رو از یک ماده میدونن که این ماده تبلور کرده، تطور کرده، زیاد شده. نه، اینجوری نیستی شما. پس علم داری، ولی چی باعث شده غفلت؟ غفلت از کجا آمده؟ و ذلک بالاشتغال بحطام الدنيا و عرضها للأديان. میگه چون رفتی خودت ها مشغول کردی با این امور دنیوی، خب بله این به دست نمیاد دیگه. چجوری میخوای به دست بیاد وقتی شما عرض کنم غیر خدا رو در خودت، نفس خودت رو در خودت بزرگ کردی، بت پرستی نفس و بت پرستی شهوات و ملذات، اون وقت چجور میشه که انسان بتونه این راه رو بپیمایه؟ خب بعد میگه حالا ما یه راهی به تو نشون بدیم. تو ببین اگر این راه رو شما به کار گرفتی، ببین میرسی یا نمیرسی. و این شئت اختبار صدق ما ذکرنا امکنه که اعتبار و بان تأخذ لنفسی که مکانا خالی ها. میگه برو یه جایی، اتاقی خلوتی، انباری، جایی که هیچ کی مزاحم نباشه، یه جای تاریکی دو متری دره ببند، اونجا با خودت خلوت کن. مکانا خالیا لا یکون فی شاغل. میگه نباید تو این اتاق دربسته کوچیکی که میخوای خدا رو خلوت کنی و عرض کنم در وجودت خدا رو پیدا کنی، باید هیچ شاغلی، هیچ چیزی که فکر تو رو مشغول، یه روزنه روشنایی از یک گوشه جایی نباشه، یه عکس چیزی در دیواری نباشه، یه صدای از این طرف اون طرف نباشه. درست شاغل زائد من النور و صوت و الاثاث و غیره. حتی اگر فرض کن فرشی هم اونجا باشه، یه چیزی اونجا باشه، اگه بشه روی خاک بشینی. خب بعد که این کار رو کردی، ثم تقعد قعودا لا يشغلك بفعل زائد مع غمض العين. میگه بعد زانو بشین قشنگ رو به قبله، بعد چشمات هم ببند مع غمض العين، ثم تتوجه الى صورة ما خیالیه به ان تشخص بعین خیالک الى صورة الف مثلا. ایشون میخواد بگه که چون شما مغزت و فکرت و دلت و قلبت پر کردی از افکار پراکنده، از توجهات به این و به اون و به زن و بچه و خونه و کار و چی و چی و چی، حالا باید بشینی تو این اتاقی که عرض کنم مکان خلوتی که برای خدا قرار دادی، همه این عرض کنم افکار رو از خودت بیرون کنی. اینم به روز و دو روز نمیشه. بعد میگه اول باید تمرکز کنی، یعنی این فکر پراکنده رو باید توی جا اینه منحصرش کنی در یک نقطه، در این نقطه. بعد ایشون تعبیر الف میکنه، مثلا یه الفی بزن جلوت، بعد چشمتو خیره کن رو اون الف، یا توی ذهنت یه الفی رو، یه چیزی رو در نظرت بگیر. حالا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم یه کارتونی رو شما بیار، یه الله وسطش فرض کن، یه چراغ هم بذار اونجا، بعد چشمتو خیره کن رو الله. این یک تمرکزی در انسان ایجاد میکنه. بعد میگه که خب حالا وقتی این کار رو کردی، شما میخوای این ذهن پناکنده رو میخوای در یه نقطه خاص محدودش کنی، اون وقت این چقدر کار میخواد، چقدر چیز میخواد. میفرماید این رو هم باید بدون که تو وقتی نشستی میخوای خودت رو متمرکز کنی، بیشتر حمله میکنن. اون صور و اون تمثلات و اون تعلقات خارجی اینا هی بیشتر تو ذهنت وارد میشد. ولی اولش نباید بترسی. اگر نشستی و خواستی این تمرکز رو در خودت ایجاد کنی، به خودت امید بده، بگو درست میشه. درست الان هی اینا دارن هجمه میکنن، چون اون وقت که هجمه نمیکردن، اون وقت شما بیرون بودی، اصلا تو اتاق نشسته بودی، جایی نشسته بودی که با خدا بخوای خلوت کنی. اون وقت مشغول بودی به این، اون هیچی نمیفهمیدی چی به چیه. حالا اومدی میخوای خدا رو بشناسی، میخوای خودت بشناسی. خب این خود کار داره دیگه، زحمت داره. میگه که بله، فانک تجد فی بادء الامر صورا خیالیه معترضه مزدحمه عندک مضله مشوشه. تشویش داره، هجمه داره اینا. لا يتميز كثير منها بعض عن بعض من افكار اليوم والليله. از افکار شب و روزی که پر کردی مغزت، حالا میخوای همه رو خالیش کنی. خب حالا اینجا چجوری میشه؟ و بله، حتی ربما تتيقظ بعد مضی نحو ساعه انك في مكان كذا او مع شخص كذا. اینجوری که حالا میخوای خودت محدود کنی و اینا متمرکز کنی، ممکنه در ابتدای امر خیلی اینها هجمه کنن و تو گاهی خودت ببینی توی یه جایی، توی یه خونه، توی یه قصری، توی نمیدونم کام جاهایی که رفتی، جایی که رفتی، همه اینا تو این ساعتی که نشستی، همه اینا میان داخل ذهنت میشن، داخل فکرت میشن. اینا هم باید حواست جمع باشه. خب بعد میگه که تو باید ادامه بدی. لو دمت على هذه التخليه اياما ترى بعد برهه ان الطوارق والخواطر تقل فتقل. میگه تو نباید فرار کنی، باید ادامه بدی این کار رو. وقتی ادامه دادی این کار رو، این تخلیه ذهنی باید پیش بیاد. این ذهنی که پر شده از غیر خدا، این اغیار، این بیگانگان، اینها رو باید از دلت بیرون کنی. اون وقت خواهی دید اگر شما پافشاری کردی و بردباری کردی در این را، تقل و فتقل، هی کم 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 میشه. این خواطر غیر خدا، نفی خواطر داری میکنی شما، خیلی مشکله. شما داری اون خواطر غیر خدا رو میخوای از ذهنت پاک کنی، قلبت یک آینه خدا نما کنی. خب این خیلی مشکله. و يتنور الخيال حتى كأنك ترى ما يخطر في قلبك من هذه الخواطر ببصر الحس. میگه این نورانی میشه دلت اگر شما ادامه بدی، حتی چشمت هم نورانی میشه، یعنی محسوسات رو نورانی میبینی، خدایی میبینی. ثم تقل فتقل كل يوم تدرجا حتى لا يبقى مع صورة الف صورة اخرى البته. میگه باید اونقدر ادامه بدی تا انشاءالله دیگه در آینده هیچ صورتی غیر از اون خدا در ذهنت تجلی نکنه. اگر اینجوری شد، اون وقت از اون طرف شروع میکنه تجلیات توحیدی، تابش های توحیدی در دل شما تابش میکنه و شما رو انشاءالله در اون راه استقامت خواهد داد. از خداوند میخواهیم که خودش لطف کنه، که عرض کنم به این معانی دقیق و باریکی که بیان شد توجه کنیم. انشاءالله که عرض کنم با کمک الهی، انشاءالله پا به این وادی توحید انشاءالله پا خواهیم گذاشت. خداوندا خودت ما را کمک بفرما. پروردگارا به حق محمد و آلش قسمت می دهیم که در این ایام محرم، که ایام عرض کنم عزای امام حسین علیه السلام است، حسینی که خودش رو در راه تو به فنا داد و از همه چیزش گذشت کرد، تو رو با این حسین قسم میدیم که ما را هم حسینی و الهی بار بیاری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.